شناخت ایرانی و الگوی مفهومی ایرانی در حال انتشار پیام هست، ما اون موقع باز هم میتوانیم از زیر شناختی پیام خودمون بیشتر به مردم دنیا.
آقای ملک مهدی، من لابلای این سوال شما تا حالا خارج نشده باشه، فرمایش کاملا درسته، مردم گوش کنن، باید این حرف دل میتونم بگم اکثر مردم یا حتی کسایی هستن که اپلیکیشن داخلی دارن. ببین آقا کنید، اگر قراره فلان جنس، همون انحصاری که شما میگید، در ایران آزاد باشه، آقا به شرطی که جنس ما هم تو اونجا آزاد باشه، رقابت دو طرف است اگه میخواد باشه. و یه موضوعی من بگم خدمت دوستان، مردم عزیز بدونن، هی این رسانه خارجی میگن مگه ما کره شمالی، مگه ما فلانیم، چرا نمیگید ما چینیم؟ چین هم این همون کاری که کره شمالی تازه داره شروع میکنه، چین چندین دهه قبل کرد. مردم، چین پیشرفت نکرد، چین قطب اقتصادی دنیا نشد، چین قطب تولیدی و بهترین امکاناتهای رسانه‌ای و به قولی علمی دنیا نشد. نه، اینجوری نیست. اگر درست برنامه ریزی بشه، اگر بیاد حمایت بشه از تمام نخبگان و جوانان، از تمام تولیدهای داخلی و بیاد امکانات در اختیارشون قرار بگیره، مثل چین. چین هنوز که هنوزه اجازه اینو نمیده که شما گوگل رسمی داشته باشی، خودشون فیلتر میکنن. چه ایرادی داره؟ چرا فکر میکنید خب ما نکنیم برای عقب میافتیم؟
ببین آیه علی عبادی، آیه ملک محمدی، ببینید من فکر میکنم اینجا ما با هم دیگه یک در واقع اشتراک بنیادین و یک اختلاف بنیادین داریم، در این که ما باید حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی رو برای خودمون تعریف بکنیم یک موضوعه و یک بحثه و حتما باید این اتفاق بیفته. من یادم میاد که اولین کسی که این عبارت رو من ازش شنیدم و بعد رفتم حالا در واقع جستجو کردم و ببینم که چه شکلیه و شرایط چیه و اینها، آقای محمد جواد آذری جهرومی بود که از حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی نوشت و گفت، اون موقعی که وزیر، خدمت شما عرض بکنم که ارتباطات بود، و از همون سال 1396 این اختلاف وجود داشته و در واقع ما چیزی به اسمش مثلا شورای عالی فضای مجازی هم در کشورمون تشکیل شد. به نظر من الانی که برگردیم و ارزیابی بکنیم، در ساحت کلی شوراهای عالی که در کشور ما وجود داره، نزدیک 120 شورا ما داریم در کشورمون به اسم شورای عالی، اینها کارآمدی لازم رو نداشتند. به جای اینکه بیان تسهیل امور بکنند، فقط در واقع یک جریان و یک چرخه‌ای رو ایجاد کردن که در واقع برسیم به این نقطه که کی بود من نبودم، و این چرخه باطلی بوده که در واقع در حوزه شوراهای عالی داشتیم. شورای عالی فضای مجازی هم اون خروجی لازم رو نتونست ایجاد بکنه. در مورد پلتفرم ها شما مثال زدید، مثلا بین بله و واتساپ، من کاملا با شما هم عقیدم که یکی از بیکیفیت ترین و یکی از در واقع بدترین سکوهای حالا پیام رسانه دیجیتال همین واتساپی هست که متعلق به شرکت متاست، که متا هم خب میدونیم در واقع یک شرکت امریکایی هست، اینستاگرام رو داره، شما عرض بکنم فیسبوک رو داره، واتساپ رو داره، این مجموعه رو کنار هم دیگه داره، و مارک زوکربرگی که حالا در واقع این فرایند رو مدیریت میکنه. اما به لحاظ اینکه این شرکت یک شرکت آمریکایی هست و تونسته همگیری خودش رو در جهان تسری بده، تونسته به این فراینده برسه. شما حرف درستی زدید، آقای ملک محمدی حرف درستی زد که الان اون در واقع مارکت اروپایی و امریکایی اجازه میده که پلتفرم ما بره اونجا یا نه. این حرف درستیه. من حرفم اینجاست که باید بریم بجنگیم، توی یک جنگ عجیب و غریب هستیم که باید بتونیم حقمون رو بگیریم. کاری که مثلا پاور گروف و خدمت شما عرض بکنم تلگرام کردن، یک شرکت روسی بود اومد این محصول رو راه اندازی کرد، تو خود روسیه فیلتر شد، رفت اروپا، اروپا فیلترش کرد، رفت فکر میکنم سروراشو منتقل کرد آلمان، بست، بعد رفت نمیدونم، همه این اتفاق افتاد. اما انقدری کیفیت ارائه داد که در واقع توی روزگاری که مثلا واتساپ، اگر حالا وایبر اون موقع خیلی بازارش داغ‌تر بود، وایبر اگر مثلا 700 میلیون کاربر توی دنیا داشت، تلگرام 700 هزار داشت.
کنید بحث تکنولوژی دیگه آنچنان چیز عجیبی نیست.
چیه؟
تکنولوژی در حال حاضر
همین رو میگم. میگم ما نیاز به دو ساحت داریم که باید تقویتشون بکنیم در محصول ایرانی. هیچ کس مخالف در واقع حمایت از محصول ایرانی نیست. این که شما میفرمایید آقای علی‌آبادی میشه انحصار، برای جلوگیری از انحصار باید روی توانمندی و روی در واقع کیفیت بچه‌های ایرانی، روی خلاقیتشون، روی هوششون حساب باز بکنیم، کیفیت رو بالا ببریم و بعد هم اعتماد سازی بکنیم. این اعتماد سازی شکل گرفت در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه شکل گرفت. این اعتماد باید از این استفاده بکنیم و همچنان خودمون رو توسعه بدیم. آقای دکتر ملک محمدی سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر علی‌آبادی متشکرم. بحث خیلی خوبی بود و خیلی خوشحال شدم که تونستم با هر دو بزرگوار به این بحث بنشینم.
متشکرم. خدا حافظ شما.
و ممنونم از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
جوابم را در تیسفون خواهی شنید. این پاسخ جولیان به فرستاده شاپور دوم بود، غافل از اینکه ایرانیان در تیسفون به انتظار او و لشکریانش نشستند. جولیان در سال 361 میلادی با شعار پیروزی بر ایرانیان بر تخت پادشاهی روم نشست و یک سال بعد با لشکری 83 هزار نفری بزرگترین حمله به ایران را آغاز کرد. هدفش فتح ایران و نشاندن شاهزاده خائنی به نام هرمزد بر تخت بود. فرماندهان ایرانی با آگاهی از برتری ساز و برگ لشکر روم، جنگ را به زمین خود کشاندند. رومی‌ها بدون مقاومت چندانی به دیوارهای تیسفون رسیدند و تا توانستند شهر را با منجنیق کوبیدند، اما راهی به درون دژ مستحکم ایرانیان نیافتند. سربازان ایرانی هم بیکار ننشسته بودند و همزمان در حال نابودی کاروانهای آذوقه و پشتیبانی رومیان بودند. جولیان که فتح تیسفون را ناممکن دید، به سوی ارمنستان عقب نشست تا برای حمله مجدد تجدید قوا کند. اما ایرانیان قصد نداشتند متجاوز را به حال خود رها کند. نبرد سرنوشت‌ساز در دشت سامرا شکل گرفت، جایی که سپاه ایران با تاکتیک جنگ و گریز صفوف رومیان بیروحیه و در حال عقب نشینی را در هم شکست. لشکر روم نه راه پیش داشت و نه راه پس. جولیان در تله افتاده بود و در یکی از شبیخونها نیزه‌ای به پهلوی او اصابت کرد و کشته شد. با مرگ فرمانروای مغرور، رومیان به معاهده صلحی تن دادند که در تاریخ صلح ننگین نام گرفت. صلحی که بر اساس آن نه تنها موظف به پرداخت غرامت به ایران شدند، بلکه شهر تجاری نصیبن هم به حاکمیت ایران درآمد و 12 هزار سرباز رومی ناچار به ترک این شهر استراتژیک شدند. در نبرد سامرا هرچند بیش از 5 هزار سرباز و 50 فرمانده و سردار ایرانی کشته شدند، اما در نتیجه این جانفشانی ها روم این دشمن همیشگی تا سالهای سال حتی فکر حمله به ایران را در سر نپرد.
شهیدان در خاک سینه پاکت
مردم ایران. تو این دوره جنگ رسانه‌های امریکایی یا اسرائیلی یا اینا که فارسی حرف میزنن توی امریکا و لندن و اینا معمولا این خبرهای منتشر میکنن و ما بعضیاش رو تاییدش رو خیلی بعدتر اعلام میکنیم. کاش کسی اینو توضیح میداد که فاصله زمانی که اونها خبر یه ترور رو اعلام میکنن تا زمانی که ما تایید میکنیم، یا انشالله که این مورد غلط باشه و همه اونچه که گفته بودن همیشه آرزو میکردیم کاش نباشه، لاقل کسی اینو توضیح بده که این فاصله مال چیه. من خودم هم برام سوال بود یه وقتی مثلا در مورد شهادت رهبری انقلاب شرایط آماده باید میشد توی کشور و مجموعه رسانه‌ها رهبری کشور. این فاصله کاملا قابل درک از زمان شهادت تا زمان اعلام. ولی در مورد سایرین به نظرم میاد که وقتی ما قطعیت پیدا کردیم ضرورتی نداره دیگه صبر بکنیم. شما نمیدونی علتش چیه؟
همینی که میگید قطعیت باید پیدا بشود.
یکی اینکه میدونه که مثلا محل رضا شهیدی رو زده. با این اعلام میکنه.
نه حالا هم
ولی آقا شماها باید بیاین منو از زیر آوار درارین، مطمئن شین که بالاخره زنده ام زخمی ام.
نه خب همه مثلا نیرو دریایی که خبر نداشه که مثلا سردار تنگسیری کجا مستقر بوده، که مثلا شاید دو نفر سه نفر بدونه.
آها
خب حالا شاید این دو سه نفرم تو خود مثلا محل چیز باشن، ترور باشن. اینطوری نیست که یه دامنه ای از آدما خبر داشته
بله.
باشن.
اختزای وضعیت فعلی هم همینه و درسته.
مثلا 50 نفر 100 نفر خبر دارن که سردار تنگسیری مثلا تو بندرعباس تو ساختمون فلانه. پس در نتیجه اونجا خورد. خب پس مثلا چیز. یکی اینه، یعنی آدمای کمی از این چیز خبر دارن. ضمن اینکه مثلا خب در روز چند تا ساختمون عوض میکنن، چند تا چیز عوض میکنن.
طبیعتاً.
آره. بعدش هم بالاخره وقتی که بالا این ساختمون خورده بالاخره باید پیکرا پیدا بشه، قطعیت پیدا کنه. شاید مثلا توی این فاصله ماشین عوض کرده باشن.
این رو باید درستش کرد، یعنی همه با هم کمک بکنیم که این فاصله زمانی یا برداشته شه یا اینکه توضیح بدیم که چرا تا الان مثلا هنوز ما قطعیت پیدا نکردیم. آقای جواد خان موگویی مستندساز ایشون و اهل پژوهش تاریخ به خصوص تاریخ معاصر، شما نمیدونم چند روز از جنگ شروع شد دیدم که یه سفری رو شروع کردین، رفتین سمت جنوب و تنگه هرمز و اینا، چی بود ماجرا؟
چند روز چندم جنگ بود، چیز خاصی نبوده، اخبار داشت سمت نیرودریایی میچرخید.
خب
بعدش هم که امریکایی اعلام کردن که آقا ما نیرودریایی رو نابود کردیم.
آره گفت.
آره این که نابود
چند شد. تا شناورای ما رو زد، گفت همه نیروی
داره. آره 8 9 تا از شناورا رو نافچه‌ها رو زد و بعدش هم که دنا اتفاق افتاد این تصور که آقا نابود شده. من به بچهای رفیقام که زنگ زدم جنوب که آقا وضعیت چجوریه، گفتن نه اینطوری نیست.
آها
دیدیم فاصله بین میدان و رسانه زیاده دیگه، بلند شدیم رفتیم 18 19 روز اونجا طول کشید.
18 19 روز اونجا بودیم. آره. یعنی آره. تو بنادر سواحل روی
جزیره ها
رو چجوری چیکار می‌کنی؟
کار نمی کردیم.
نه نه، همون کاری که می کردیم و قابل تحسین هم هست. یه جوری یک کاری نگاه من اینجوری بود که
نگم کجاش بود. نه کار خاصی نکرد. ببین یه تصویری شکل گرفت از نیرودریایی که نیرودریایی نابود شده و ما رفتیم ببینیم چقدر این با واقعیت جور در میاد. ضمن اینکه خب ایران ادعا کرد من تنگه رو بستم، اوایل بود دیگه، الان این حرفا تثبیت شده، ولی اون موقع تثبیت نشده بود.
آره
چون اصلا ایران، آره کسا ایران میتونه تنگه رو ببنده، نمیتونه تنگه رو ببنده. بعد ترامپ هم هر دو روز یه بار یه حرفی میزد که آقا تنگه بازه، بعد یه بار گفت من کشیا خودشون جرئت کنن برن، بعد دوباره گفت ما اسکورت میکنیم، هی حرفا رو چیز میکرد. اینجا متاسفانه اونور مرجعیت داره دیگه، یعنی اون وقتی میگه آقا مثلا خارکو،
آره
میگه من خارکو با خاک یکسان کردن، دیگه همه باور میکنن. سر همین مجبور شدن بریم تو میدون دیگه. من دونه دونه این جزایر رو رفتم، یه وضعیتی از نیرو دریایی مشخص شد، شروع کردم این سری کلیپ ها رو منتشر کردن. همین دیگه،
کار خوبی کردی. این تنگه هرمز جایی، یعنی جایی نیست که همه بتونن به راحتی برن وایسن بگن خیلی خوب این فاصله مثلا چند کیلومتری این تنگه هرمز اینجوریه.
تو شرایط جنگی همه نمیتونن برن،
تو شرایط غیر جنگی
که میتونن برن.
آها، جایی که فقط نیروهای نظامی برن نیست.
نه خیر، نه خیر، بالاخره ما مبادلات داریم، لنجای ما میره امارات و میاد
تو خشکی. از خشکی چی؟
نه ببین، لنجای ما میره و میاد، خب در طول صلح، در زمان صلح میرن و میان. اونطور چون دیگه جنگ شده بود دیگه اینا همه ناامنه دیگه، یعنی لنجای ایرانی کنارن، از اونورم نفتکشای آمریکایی و عربی و غربی و اینا نمیتونن ردشن دیگه. یه جنگیه دیگه، اون داره با پهباد و موشک میزنه، ما هم داریم با در واقع موشک میزنیم.
داشتم میفهمم که خب بعد جنگ یکی از، یعنی یکی که نه، به نظرم مهمترین جذابیت گردشگری ما تنگه هرمز، میخوایم بریم باش عکس بگیریم، شدنیه.
آره آره، ما تو تنگه خب یه،
من نمیدونستم
طول و عرض بزرگی داره، اینطوری نیست که بگم مثلا این کوچیکه،
یعنی من برم توی خارک وایسم و خلیج فارس این دور
خارک اصلا یه بره دیگه،
کجا برم وایسم؟ آدرس درست
ما اصلا یه مشکلی که داریم جغرافیا،
نه نمیدونی.
آره
از کجا بریم وایسی؟
ببین مثلا خارک 13 ساعت و تنگه با ماشین راهه.
پس چرا داره میگه چرا خوب شد گفت؟ پس چرا این آقاه داره میگه که میایم خارکو میگیریم؟ تصور باز اون همه که میگه که حالا همه نگه بخشی اینه که این میاد اینجا رو بگیره که این تنگه تحتش
یه استان دیگه است.
ای بابا آدرس غلط بهش دادن،
استان بوشهر خارک. این خارک استان بوشهر، این استان هرمزگانه. خب تنگه و هرمز و کیش و قشم و اینا تو استان هرمزگانن، خارک تو استان بوشهره.
پس چرا میخواد اونجا رو بره بگیره؟
خب اونجا پایانه نفتی ماه، یکی از مهم
بره اونم بگیره که تنگه هرمز سر جاش ماجراش.
آره اصلا ببین ما
جاشو غلط انتخاب کردیم.
جنگ طول خلیج فارسه، طول خلیج فارس 4 تا 5 استانه.
خب
یعنی از اروند شروع میشه، از استان خوزستان،
آها
خب
آه.
عراق و عربستان و کویت، بعد میاد جلوتر استان بوشهر، بعد میاد استان هرمزگان، بعد میاد استان سیستان و بلوچستان چابهار.
بله.
این طول خلیج فارسه و همه جنگ الان اینا جمهوری اسلامی الان حاکم همه این فضاست. اینطوری نیست که ما بایستادیم سر یه کوچه به اسم تنگه نمیذاریم کسی از اینجا رد شه. نه، الان کشتی‌های آمریکایی رو داریم توی استان خوزستان، بندر الامیه و بکر مال عراق، اونجا هم داریم الان کشتی آمریکایی میذاریم، چون اینا رفته بودن قبل جنگ اونجا مثلا بارگیری نفت کردن از کویت و عربستان و عراق، حالا میخوان بیان این طول و بیان که برن از تنگه که رد شن برن. جنگ شده اینا اونجا موندن، ما میریم شناسایی میکنیم، لای بقیه کشتی ها میدن اینا رو میزنن. یعنی الان همه جای این خلیج فارس جنگه و اینا دارن همه جا دارن میخورن.
آها، پس یه محدوده کوچه که مثلا 2-4 کیلومتری نیست.
نه آقا، مثلا 2-3000 کیلومتره، از طول پنج تا استانه.
آره.
حالا خارک تو استان بوشهره، این هم خب. پایانه نفتی ماه که از زمان جنگی مثلا 8 ساله هم بوده که ما 90% نفت اون از اونجا صادر میکنم، یه ترمیناله.
همون زمان هم چقدر میخورد خاک؟
مثلا
بیشترین آمار
1500 بار
بمبارون رو داشت.
1500 بار حداقل، حد اکثر 2000 بار اونجا بمبارون شده. خب ولی یه روز هم نفت ما قطع نشد
علیرغم همین اتفاقات.
یکی از این آزادا واسه من تعریف میکرد تو خاطراتش، میگفتش که یکی از این افسرا تو این اردوگاه اومد به من گفتش که آقا شما چند تا جزیره خارک دارید؟ گفتم یه دونه. آخه صدام تا حالا 10 بار گفته من خارک رو با خاک یکسان کردم. اینم الان اینجوریه.
شبیه همن. اینو اون یکی الان تو امریکاییه و
تهران نه دستاوردی نداره توی جنگ.
دروغ باید بفروشه.
شعار نیست، واقعا نداره. ببین طرف گفته که من یه جنگ کوتاه مدتی مثلا
4 روزه حرفش بود.
مثلا 4 روز درست می‌کنن، جون سمی رو جمع می‌کنن. خب رهبری رو زده، فرمانده ها رو زده. تازه فرمانده ها مثلا یعنی سطح دومشونه، سطح اولش تو جنگ 12 روزه باشه. سیستم داره کار میکنه، داره حمله میکنه، داره کارش انجام داره میده. خب از اون بر خب مردم رو باید میورده تو خیابون، خب اونم نیومده تو خیابون. الان تنگر هم از دست داده. خب یعنی ما برای اولین بار اراده کردیم تنگر رو گرفتیم. الان بگه من اومدم چیکار کردم؟ بعدش هم رهبری رفته شهید شده، دوباره نفر بعدی با همون اسم اومده. اصلا میگم خب میگم خب تو چیکار کردی پس؟
گفت میگفت که اون روزای اول که تسلیم بی قید و شرط ایران که محو شده، اصلا گفت محو شده، خبر میداد اطلاع که مثلا مردم جهان بدانید که ایران که از رو زمین محو شد، مرزای ایران با تغییر کنه. حالا رسیده به این که همون چیزی که قبل از جنگ بالاخره وجود داشت، یعنی عبور و مرور تنگ هرمز، همونو به دست بیاره.
خیلی گردنش کلفته، هم صبوره هم گردنش کلفته. یعنی اینطوری نیستش که بیاد ما مثلا یه جنگ چند روزه و یه جنگ، ما یه کشوریم. یه بار آقای شمخانی خدا بیامرزش به من میگفتش که الان چون دیگه مثلا آمریکا یا میگن میشه راحت گفت، میگو آقا همه یه هرمزگان تونله. یعنی یه اصطلاحی از تو هرمزگان، مثلا میگه آقا این جزیره چقدر جمعیت داره، میگن روی زمین یا زیر زمین.
آها
الان همه ی هرمزگان مسلحه. اینطوری نیستش که طرف بیاد بیاره مثلا یه جزیره رو بگیره، یه چیزی رو بگیره.
ما که خیلی دلمون میخواد بیاد ببینیم چیزیه.
بعد مثلا بخاطر همین میاد روایت جعلی میسازه، بعد همه نگران میشن. مثلا من رفیقم هم کلاسیم از آلمان پیام داد که آقا جزایر هنوز دست ماست.
ای بابا
این چی میگن؟ در حالی که مثلا خالص من رفتم دیدم فرودگاه رو زده بود، دو سه تا مثلا پایگاه پدافندی رو زده بود، ساختمانای ستادی نیرو دریایی رو زده بود. خب اینا تو همه جا هست دیگه. بله. تهران هم داره هر روز میزنه.
بله بله.
نشون من بزرگترین عملیات نظامی رو انجام دادم.
به نظرم پیشنهاد میکنم حالا به همکارای خودم یه دوربین، چند تا دوربین بذاریم روی جزیره خارک، روی یکی از این شبکه‌ها 24 ساعت نشونش بدیم.
اصلا جنگ به این مرحله نرسیده. من الان بچه‌ها پشت صحنه داشتن میپرسن که آقا میشه گرفت نمیشه گرفت؟ من گفتم ببین دیگه جو اسمی باید تو مرز نابودی باشه که تو بتونی نیروی زمینی پیاده کنی بری یه جزیره رو بگیری. بچه حالا گرفتی، خب
بچه
نه بعدش باید پشتیبانی کنی، پایدار میخواییم. یه موقعی تو میگی من خب میرم یه عملیات کنم، ربایش کنم، بمبگذاری کنم، بله ممکنه
میرم بیرون کنی.
که حالا اینم تو تبعث 58 میرم نتونستن انجام بدن. خب ولی حالا فرض کن میخواد اون کار انجام بده مثل ونزوئلا. یه موقع تو میگی من میخوام اشغال پایدار کنم، اشغال پایدار پشتیبانی میخواد. بعد خب اینا الان برن مثلا قشمو بگیرن، خب ما اونجا رو تا میتونیم موشک میزنیم، پهپاد میزنیم. بعد اینا تنگر رو باز نمیکنه آخه.
برای همین تعمدن همینو گفتم. حالا که من زبونم به پیشنهاد باز شده، اولا که دوربین واقعا بذاریم خارکو ببینیم، جزایر، همه جزایر. یعنی من واقعا جای همکارم تو تلویزیون بودم حتما این کار میکردم، دوربین زنده هم تو تهران میذاشتم که 24 ساعت دیده شه، همه تو دنیا ببیننش. چون واقعا کسی که تو تهران نیست تصوری داره از تهران، فکر میکنه که واو الان نیمی از تهران مثلا خراب شده، خط مقدم جنگیم دیگه. در مورد جزایر و به خصوص خارک هم که همینه، دوربین بذاریم هر اتفاق افتاد.
اصلا من میگم اومدیم و یه روزی هم جنگ شد حمله کردن. ببین اصلا حرف این نیست.
بذار یه پیشنهاد دیگه من بگم.
حرف اینه که
شما که تو رفت آمدی و به سایر دوستان آژانس‌های مسافرتی پیشنهاد می‌کنم تا دیر نشده تورهای تنگه هرمز و جزایر ایرانی را بندازن همین الان. مطمئنم که مشتاقانش، نمیدونم اگر شما در هر روزی بتونین مثلا 500 هزار نفر هم ببرین که نمیتونین ببرین، تا چند ماه لااقل تورهای مفصلی خواهید داشت. خیلی هم سودش عالیه. یعنی دو طرف هست دیگه، هم بر منی که تماشا می‌کنم وای میستم اینم آها کشتی امریکایی خورد، این که خیلی لذت بخشه. بذار اینو بر ما یه تور درست کن بریم وایسیم خوردن اینا رو ببینیم.
خب میره بچهای اونجا زیاد با قایقا میرن.
حالا میگم بذار این لذت دستی ما
بشه. یه چیزی میگم قشنگه، یکی از این کشتی آمریکایی رو زده بودن، این کلا چپ شده بود. تقریبا 400-500 تا قایقای هرمزگانی رفتن، کل کشتی رو خلاصه اجناسش رو به غنیمت بردن.
غنیمت جنگی.
آره غنیمت جنگی. یعنی 400-500 تا قایق تندرو بچهای خود بندر رفتن، کلی اجناس اونو برشن آورد. اصلا یکی بچه ها من گفت آقای حروم مرم نیست، گفتم غنیمت جنگیه دیگه، سپاه تشخیص داده اون دشمنه،
دشمنه دیگه، هر چی هست
توشم مال خودمونه دیگه. رفتم بچه بندر کردش رو خلاصه خالی کردن آوردن.
آقای موگوی، یه حرفای بعضی دوستان ما گاهی وقت قبلا هم میزدن، خدا رحمت کنه رهبر انقلاب رو، در این مورد حرف زدن که نگید راجبه به خصوص رفتار نظامی ها که چرا اینجوری نمیکنن، چرا اونطوری نمیکنن. چیزایی هست شما خبر ندارید، اونا دارن درست رفتار میکنن. میدونم که الان دیگه به درستی این حرف رسیدین، ولی گاهی وقتا از این حرفا، یعنی مثل تمایلی که ماها داریم که بالاخره زودتر این جنگ تموم شه و اقدامات مؤثرتر باشه، چرا همچنان ادامه پیدا میکنه؟ چرا اعتماد تام و تمام نداریم؟ ما که هیچ اطلاع نظامی هم نداریم.
چی بگم آخه، مثلا یعنی آدم به خدا میمونه. یعنی شما ببین یه عکس هوایی از این یک سال بگیر، یه عکس هوایی از این یک سال بگیری، بی‌نظیره. یعنی ما واقعا اگه برمیگشیم این یه سالو چند بار شما باید اینو مرور کنی. رهبر یه کشور رو زدن، چند بار در چند صد فرمانده‌هاش رو زدن، ولی کشور داره کار میکنه. یعنی تو جنگ 12 روزه فکر کنم 10 ساعت 15 ساعت بعدش ما شلیک کردیم تو جنگ اخیرم که
یه ساعت نشد.
بله
یه ساعت نشد.
آره یه ساعت نشد که ما مثلا شلیک کردیم. یعنی بالاخره یه عقلی تو این 40 سال بوده که کشور به این مرز آمادگی رسیده. به این ما تو سال 59 سیرک شبر 59 جنگ شد، ما تا 18 ماه نمیتونستیم، تا یک سال نمیتونستیم یه عملیات آفندی انجام بدیم. یعنی اول عملیات آفندی ما 5 مهر سال 60، شهریور 59 5 مهر سال 60 نمیتونستیم. الان وقتی که میزنیم، اونا با عراق یه کشور منطقی کنار خودمون، الان مثلا آمریکا حمله کرده، اسرائیل حمله کرده، تو داری با منطقه با ناتو داری میجنگی، زیر یک ساعت داری پاسخ میدی، نه به عراق، به 2000 کیلومتر اونورتر. 8 و 9 تا کشور منطقی رو بردی زیر آتیش. تازه ما هنوز منطقه رو با آتیش نکشوندیم، با آتیش کشوندن منطقه یه تعریف دیگه ای داره. یه نظام یه مسیر رو طی کرده رسیده به این که شما میتونی قدرت آفندی تو نه به عراق، یه بار آقای حاجی زاده میگفت خدا بیامرزش، گفتش ما می‌خواستیم بغداد رو بزنیم، 100 کیلومتر فاصله داشتیم نمیتونستیم بزنیم، الان اومده 2000 کیلومتر اسرائیل رو میزنه، میزنه، یعنی هر جای اسرائیل رو بخواد میزنه. بعد شما وقتی با این نظام فرماندهی و نظامی بیای شروع کنی تعیین تکلیف کردن، آقا چرا کم میزنید، چرا دیر میزنید، چیزا رو یادتونه دیگه، فضای وعده صادق 1 و 2 و 3
یادتونه. بله اونجا متاسفانه خیلی زیاد بود
که آقای رشید چرا کم میزنه، چرا دیر میزنه، چرا نمیدونم به موقع نزدن، اگر اینطوری میزدن اونطوری نمیشد. حالا بعضی از اینا واقعا شوخی نیست، من جدی دارم، یه بعضی از اینا سربازی نرفتن. بعد نشسته داره تعیین تکلیف میکنه مثلا برای فرمانده های نظامی، کسی که مثلا 40 سال 50 سال طرف پوتین پاشه، 10 تا جنگ دیده، بوسنی رفته، روس، سوریه رفته، نمیدونم عراق رفته، داعش چنگیده، بعد الان دوباره این بحث دوباره شروع میشه. نه ما تنگه رو باید اینطوری بگیریم، اینجا رو باید این کارو کنیم، اونجا رو باید این کارو کنیم. ببین دست عبرت هم نمیشه دیگه. ببین ما خیلی ظلم کردیم. این یه من دیشب داشتم فهمی کردم، گفتم آقا ما 40 سال ما هم باور کردیم که آقا اگر توی این مملکت جنگ بشه، این مسئولین، این فرمانده ها نفر اول با زن و بچه فرار میکنن، پولاشون هم تو بانکای سوئیس، میرن ونزوئلا، روسیه، کانادا، اینا. الان آقا رضا وایسادن دارن با زن و بچه تو ایران،
با زن و بچه شهید شدن.
یعنی رشید با زن و بچه شهید میشه، باقری با زن و بچه شهید میشه، وزیر اطلاعات با زن و بچه شهید میشه.